Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tahirin. Allahümme sallallahu ala Muhammedin. Sonra şeyden ki, şey az ağabam, şoher iş mutlaka namaz nemi khaned. و خیلی نگرانه و واقعا از ته دل گریه میشه. گفت چه کنم، هر کاری کردم نتوانستم متقاعدش بکنم. راهکاری بفرمایید. خوبشون تکلیفی نداره، فقط در حد همون نهی از منکر بودی که انجام داده دیگه. تکلیفی نداره و مشکلی هم نیست براش. حالا راه حل که هست منتها مفصل‌تر باید صحبت کنیم. هفته گذشته فرمودید چشم شور را توضیح میدهید. این موضوع واقعیت داره. من گفتم توضیح میدم. آیا این موضوع واقعیت دارد تا چه حد و ارتباطی به حسودی دارد یا خیر بعضی ها ذاتا چشم شور دارن؟ لطفاً چشم زخ حقیقت داره، هم به لحاظ علمی ثابت شده هم به لحاظ قرآن. عرض کنم که آیه مونده با آخر سوره مارکه قلم و این یکاد الذین کفروا لیزغونه و ابصارهم لما سمعوا الذکر و یا قولون حال مجنون، اون همون بحث چشوری هست و جاهای دیگه هم داریم. عرض کنم که در روایت هم داریم که حضرت علی علیه السلام فرمودن ول عینو حقون، یعنی چشم زخ حقیقت داره. پس در اصلش که تردید نیست، هم به لحاظ علمی هم به لحاظ تاریخی و مسئله است که در تاریخ فراوان داریم، ثابت است و تردیدی نداره. عرض کنم که علتش هم احیاناً اون به صلاح حالت نفسانی کسی است که چشمش شوره، که از طریق چشمش منتقل میشه به اون کسی که نگاهش میکنه و آثاری بر اون میذاره. پس در اصلش تردید نیست. در اینکه چه کار باید کرد، خب ذکر خیلی اینجا مؤثر هست. هر کسی که مورد چشم زخم واقع میشه و نیکات خوندن خیلی خوبه. عرض کنم که لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم گفتن، و اون کسی هم که چشمش شوره خوبه که وقتی که تعجب میکنه ذکر لا حول رو بگه، ماشاءالله لا حول ولا قوة الا بالله. عرض کنم که اسفندود کردن خیلی مؤثره که اثر چشم زخم رو خنثی میکنه، و داشتن همین ونیکات آیت الکرسی هم مؤثره. در یکی از صفحات کتاب چهل حدیث آمده است و سؤالی شرده که اگر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بگویند اللهم صل علی محمد، گفته است که اگر نبی اکرم ولی بگویند هیچ تفاوتی بین نمازگزار و زناکار نیست و بهشت و جهنمی در کار نیست، ما حتما می رویم و گناهکار می شویم. ولی خیلی هستن که اصلا دین ندارن و بر اساس فطرت خود عمل می کنن و اعتقادی به خدا پیغمبر ندارن و کتاب های و گناه های فاحش مسلمان رو هم نمی کنن، و این تناقض دارد چگونه؟ عرض کنم که اونها هم به هر حال اون مقداری که خودداری می کنن برگرفته از اون فرهنگیست که دارن، وگرنه اگر فرهنگی نباشی، فرهنگ ها هم از خود دین گرفته شده، غالبا اینجوری هم. امام هم نخواسته بفرماید که 100% اینجوریست. بسیاری از افراد که پرهیز میکنن به خاطر آموزهای دینیست. حتی علوم، تکنولوژی، اینها را اگه دقت کنید خواهید دید که منشأ دینی داره. منظور از پیغمبرم فقط پیغمبر اسلام نیست، بلکه هر دینیست. نه تنها اخلاقیات غالبا منشأ دینی دارن، چون بحث فطرت بذره، بذر تا شکوفا نشه منشأ اثر نمیتونه باشه. برای شکوفا کردنش باید آگاهانه این کار اتفاق بیفته و آگاهیش هم از دین گرفته میشه. به هر حال علوم و حتی تکنولوژی و صنعت ها صنایع به دین منتهی میشه. خب اونا این نه، اتفاقا برعکس، اونا مثلا اخلاقی که مثلا بخوان خلاف شرع نکنن که خیلی فراوان، خیلی راحت این کار. اصلا عرض کنم که کمونیسم جنسی بود در بینشون، یعنی مثلا به شکل اشتراکی عمل میکردن. نه اصلا مراد نمیشه، منظور ما این بود، نه اینکه مثلا فرض کنید که اصل اون چه که مقتضای قطعی فطرت انسان هست رو مراد نکنم. من تو عرض کردم فطرت یک امریست در حد استعداد، این استعداد میخواد شکوفا بشه، تا شکوفا نشده منشأ اثر نمیتونه باشه، یا خیلی کم منشأ اثر هست. به هر حال من باید اون خود مطلب رو ببینم. احیانا من غالبی رو گفتن، اکثری رو گفتن، نه که استثناء نداشته باشه، استثناء هست. آیا امام حسن علیه السلام فرزندی به نام عثمان داشته؟ اگر ولی چه نقشی در کربلا داشت؟ نه خیلی، امام حسین علیه السلام فرزندی به نام عثمان نداشته. امیرالمومنین داشت که در کربلا به شهادت رسید، برادر عباس. برادر عباس به برادرش 4 تا بودن، خود عباس و عثمان و اون و جعفر که هر 4 تاشون در کربلا به شهادت رسیدن، ولی امام حسین فرزندی به این نام نداشت. داشته بعد بله در کربلا به شهادت رسید. یعنی چه اسمش؟ نه هست توش، نه تو مقتل هست که گفتم کربلا شهید شد دیگه. امام حسن مجتبی فرزندی به نام ابوبکر داشت، در کربلا به شهادت رسید، برادر مادری قاسم هم بود، هر دوشون به شهادت رسیدن. نه ابوبکر کم گفته میشه، چنان که برادر عباس هم شما شاید نشینده باشین گفتن تا الله، فقط عباس میگن دیگه. 18 نفر از بنی هاشم در کربلا شهید شدن، معمولا اونی که خونده میشه شاید 4-5 تاشون خونده میشن، درسته؟ در 12 نفرشون خونده نمیشن، اونم جز اون هست. عثمان بن عقیل هم پسرش در کربلا به شهادت رسید. بله بنی عقیل 6 نفر در کربلا به شهادت رسیدن، 5 یا 6 نفر به شهادت رسید، یعنی برادرای مسلم بودن، پسر مسلم بود، اینا در کربلا شهید شدن. عرض کردم 18 نفر از بنی هاشم در کربلا شهید شدن غیر از امام حسین. در بیان حسد به کلمه تالی تل برخوردم، مفهوم کلمه رو نفهمیدم. تالی تل بینون چه پشت سر میاد، پیامد به فارسی بخواییم بگیم میشه پیامه، پیامد. تالی تل آنچه که پشت سر می آید که میشه همون پیامد. لطفا مرزهای بین تواضع و تملق با ذکر مثال هایی که ما در فکر، اعتقاد، روابط اجتماعی با اون مبتلا هستیم، این که چگونه شخص تشخیص دهیم این اعتقاد ما تواضع است یا تملق. عرض کنم که اگر فروتنی به طمع باشه میشه تملق، اگه به طمع نباشه میشه تواضع. تواضع جاییست که انسان طمعی نداره که حالا طرف بخواد مثلا بهش چیزی بده یا ازش انتظاری داشته باشه، او برای خدا یا برای شکست نفس فروتنی میکنه. اما اگر به طمع باشه میشه تملق. مرزهای بین تکبر و تعبیه نفس اینو بهتر همون کرامت نفس بگید که امام فرموده تعبیه نفس، چون تعبیه نفس یعنی خودداری نفس، که همون به نظرم کرامت نفس کلمه زیباتری است. و چگونه تشخیص آن با توجه به رفتارهای روزانه ما، توضیح بفرمایید. عرض کنم که فرق بین تکبر و کرامت نفس اینه که در تکبر اونی که نیست رو بزرگ میبینه، در کرامت نفس آنچه که هست رو میشناسد و میبیند. و دو، در تکبر عرض کنم که بُعد مادی انسان بیشتر مطرح هست، مثلا میگه من که انقدر سواد دارم، من که انقدر پول دارم، من که از فلان قوم و قبیله هستم، من که پدرم کی هست، پس من بالاترم. بیشتر اون بعد مادی در تکبر مطرح هست. در تواضع، در کرامت نفس، بعد معنویه. میگه من انسانم، من عزیزم، نباید با گناه خودم رو خار کنم، ذلیل کنم. پس فرق دومی شد که در تکبر ابعاد مادی معمولا مقیاس واقع میشه، در کرامت نفس بعد معنوی و نفس حقیقی انسان که همون نفس انسانی و فطرت انسان باشه. و مطلب بعد این که در کرامت نفس نتیجهش میشه ارز کنم فروتنی، پرهیز از گناه. در تواضع نتیجهش میشه گناه. در تکبر نتیجه گناه میشه، در کرامت نفس عکسش میشه. اون فرق اول که عرض کردم خیلی دقیق بود. اگه بخوام مثال بزنم، مثلا فرض بفرمایید که یه وقت کسی بهش میگم بیا فلان گناه رو انجام بده، میگه من خودم رو در حد حیوانات قرار بدم، من عزیزتر از این حرفام که بخوام اون گناه رو انجام بدم، انجام نمیده. میگن چرا؟ میگوش خب من برای خودم شخصیتی قائلم، شما بگید من شخصیت خودم رو زیر پا بذارم. اما یه وقت کسی دیگران تحقیر میکنه، میگن چرا این کاری کردی؟ میگه چون من از او بزرگترم، او پایین تر از من هست. چه کنیم از وسواس فکری و سوء ظن نسبت به افرادی که حتی نمیشناسیم یا میشناسیم دور بمانیم؟ برای دفع وسوسه بهترین راه همون ذکر لاحوله. منتها تو مفاتی، تو حاشیه مفاتی، یه بحثی تحت عنوان حدیث نفس، راه دیگه گفته. مثلا فرض کن مسواک زدن، یا فرض کن شستن سر با صدر، یا عرض کنم که نماز حدیث نفس. حدیث نفس همون وسوسه فکریه، یعنی وسوسه در فکر مساوی است با چی؟ حدیث نفس. در وسائل شیعه هم یه باب هست تحت عنوان حدیث نفس و وسوسه در نماز، که مرحوم صاحب جواهر اونجا چند تا حدیث رو نقل کردن. سوال کردن که در آخرت نسبت نفس به بدن نسبت فاعلیت و خلاقیت است، یعنی چه؟ این حرفای امامه که تو همین کتاب اربعین حدیث اومده، ایشون توضیح خواستن. معناش اینه که عرض کنم که در آخرت، سوال اینه در آخرت نسبت نفس به بدن نسبت فاعلیت و خلاقیت است، یعنی چه؟ یعنی این که نفس انسان در آخرت خلاق است، منشأ است، فعال است، هر چی که خواست اراده میکنه، ایجاد میکنه. مثلا فرض کنید که نفس انسان میخواد بدن بسازه، اون بدنی میسازه که خودش دوست داره. مثل نقاشی، نقاش که چیکار میکنه؟ نقاشی میکشه که خودش دوست داره. در دنیا نمیشه، در دنیا بدن ما هم بدنی است که ما دادن، نمیتونیم بدن دیگه برای خودمون بسازیم. در آخرت نفس انسانه که بدن رو ایجاد میکنه. به عبارت دیگه نفس مؤمن در بهشت منشأ هست، خالق، فاعل، هر چه اراده کرد همونو ایجاد میکنه. اراده میکنه مثلا فرض کنید که درخت سیب ایجاد کنه، فورا ایجاد میشه. اراده میکنه از درخت سیب مثلا گلابی بچینه، از همون درخت سیب چیه؟ گلابی میچینه. این قدرتی است که نفس انسان در آخرت پیدا میکنه. در قرآن فراوان داریم این مطلب رو، لهم فیها ما یشاؤون، اونجا آنچه که بخواهند مشیتشون تعلق بگیره. لهم فیها ما یشتهون، هرچی که دلشون بخواد اشتها داشته باشن. لهم فیها ما یدعون، این فرمایشات قرآن رو مرحوم امام اینجا تحت این عنوان آورده که شما دیدید. بله بله بله، چون کافر نفسش ضعیف. آخرین سوالم که شما پرسیدم باز همین عرض کنم که از همین درس امروز ماست، درس حسد، درسته؟ فرمودن ذل جمیل علی الاطلاق جمیل علی الاطلاق است. این حرف حرف عرفاست، چون نظر هر کدام از اندیشمندان فرق میکنه. مثلا عرفا راجع به این که هدف آفرینش انسان چیه با اون چی که متکلمین میگن، با اون چی که فلاسفه میگن، کاملا فرق میکنه. عرفا میگن که عالم ظل خداست، یعنی سایه خداست، کل نظام آفرینش ظل الله و سایه خداست، و چون خود خدا جمیل مطلقه، زیبای مطلقه، مخلوقاتش هم چی هن؟ این در واقع پاسخه به این سؤاله که چرا خداوند بدی خلق کرده؟ چرا خدا شر خلق کرده؟ چرا خدا مثلا فرض کنید که ناقص الخلقه خلق کرده؟ عرفا میگن شما اشتباه میکنید، آفرینش، نظام آفرینش ظل خداست و چون خدا جمیل مطلقه، ظلش هم چی میشه؟ جمیل مطلق میشه. پس شما هر چی میبینید زیباست، به صحرا بنگرم، صحرا تو بینم، به دریا بنگرم، دریا تو بینم، به هر جا بنگرم، کوه و در و دشت، نشان از قامت رعنا تو بینم. این حرف عرفا است که میگن هر چی که نگاه میکنم زیبایی میبینم. پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. میگه پیر ما گفت که خطایی تو سن نیست، چون سن ذل الله و ذل الله همیشه زیباست و بی خطاست. این حرف در واقع حرف عرفا بود. عرض کنم که فلاسفه چیز دیگه میگن، متکلمین چیز دیگه میگن. متکلمین میگن که عرض کنم که خداوند متعال که فاعل عالم هست و حکیمه، همه کارهاش چیه؟ حکیمانه. این تو کتاب هستی درسته؟ صفحه چند؟ صفحه 112. بله، صفحه 112 این سوال مطرح شده که ایمان که حظ قلب است، غیر از علم که حظ عقل است می باشد. ایمان با چیز فرق می‌کنه؟ کلیه مفاسد اخلاق و اعمال، اعمالی از این کلیه مفاسد اخلاقی و اعمالی. منظور ما اینه که هرچه فساد اخلاقی یا فساد در عمل هست، از اینی که قلب انسان بیخبر از ایمانه، با آنچه عقل ادراک میکنه به واسطه برهان عقلی یا به خاطر خبر پیامبران به قلب نرسیده و دل از اون بیخبره. یکی از معارفی که حکیم و متکلم و عامه مردم از اهل شرایع تصدیق دارن و جای شبهه برای احدی نیست، آن است که آنچه به قلم قدرت حکیم علل اطلاق جلت قدرتش جریان پیدا کرده، از وجود و کمالات آن و از بست نعمت و تقسیم آجال و ارزاق بهترین نقشه و جمیلترین نظام است و مطابق با مصالح تامه. بنابراین در عالم بدی وجود نداره، شری وجود نداره و آنچه هست بهترین هست و نظام کلی اتم، نظام متصور، یعنی بهترین نظام هست. منتها هر یک به لسان خاص خود و اصطلاح مخصوص به فن خود طوری بیان این لطیفه الهی و حکمت کامل را کردن. عارف گوید ظل جمیل علل اطلاق جمیل علل اطلاق است. این حرف عرفا بود. عارف میگه چون عالم سایه خداست و خدا جمیل مطلقه، پس عالم چیه؟ زیبای مطلقه. حکیم میگه که نظام عینی مطابق با نظام علمی است، یعنی اون چیزی که در خارج هست که نظام عینی است مطابق با اون نظام علمی است که همون علم خدا باشه، و چون علم خدا بی نقصه پس نظام هم چیه؟ بی نقصه. نظام عینی مطابق نظام علمی خالی از نقص و شرور است و شرور متوهمه جزئیه برای رساندن موجودات به کمال لایقه خودشونه. و متکلم و اهل شرع میگن جمیل حکیم افعالش از روی حکمت و صلاح است و دست عقول جزئیه محدود بشر از زمان ادراک مصالح کامنه در تقدیرات الهی کوتاست. خب این فرمایش امام بود که توضیح دادم. سه تا نظر رو گفت که هر سه نظر این بود که در نظام آفرینش نقصی وجود نداره، منتها با یک مشرب خاص، با مشرب خاصش پاسخ این سوال رو دادم. خب به این ترتیب ما وارد بحث خودمون شدیم که بحث حسد باشه. چند تا نکته باقی مونده از بحث حسد. یکی راه‌های درمان حسده که آنچه گفتیم در واقع راه درمان علمی حسد بود. اگر ما حکیم بودیم میگفتیم که در نظام آفرینش عیبی وجود ندارد، بنابراین نقص اگر نبود ما دیگه لازم نبود که بخوایم نسبت به نعمتی که خدا به کسی داده حسد بورزیم. حسد به خاطر اینه که ما فکر میکنیم که خداوند متعال، یعنی در واقع نتیجه حسد ما اینه که خداوند متعال درست عمل نکرده، به کسی نعمت داده که باید چی؟ نمیداد. اما اگر ما مثلا حکیم بودیم میدونستیم که نه، خدا، اگر ما مثلا متکلم بودیم میدونستیم خداوند همه کاراش رو حکمته، پس اگر به کسی نعمت داده اون نعمتش حکیمانه و ما دیگه از نظر علمی نباید اعتراض داشته باشیم. اگر عارف بودیم میگفتیم که کار خدا همش زیباست، نعمت دادن به اون محسود هم چیه؟ زیباست. این حل مشکل علمی حسده. خواهر با من هستن؟ بس یکم دقیقا. به لحاظ علمی ما یا حکیمیم یا فیلسوفی، همون فیلسوف باشه، یا عارفیم یا متکلم دیگه. اگر عارفیم بگیم که خوب این نعمتی که دست اوست رو خدا بهش داده، خدا هم که کاراش همش چیه؟ زیباست. پس نعمت برای او زیباست. این از لحاظ نظری. اگه متکلم بودیم بگیم کارهای خدا از رو حکمته، چون خدا حکیمه، پس نعمت داشتن فلانی حکیمانه است، ما حکمتشو نمیدونیم، پس فضولی موقوف. اگر فیلسوف بودیم میگفتیم که این نظام عینی خارجی منطبق بر اون نظام علمیه و چون علم خدا نقص نداره، آنچه هم که در خارج محقق شده چیه؟ بی نقصه. اگر ما اشکالی به ذهنمون میرسه، ما نمیفهمیم که قضیه چیه، این نعمت باید دست او باشه تا صحنه امتحان برای من و او هر دو فراهم بشه، تا من و او هر دو به کمال برسیم از طریق این امتحان. این در واقع میشه درمان علمی و نظری حسد. من خودم چه فهمیدم چه گفتم؟ خیلی خوب، این بس تموم شد. چه؟ اونا اتفاقا راحت تر میگن، اونا میگن چون خدا این کارو کرده و خدا که کارش بد نیست پس درسته دیگه، اونا راحت تر قبول میکنن تا اندیشمندان. اشکال ها معمولا از طرف اندیشمندان هست، اونم باید بگی که خب خدا اینو داده دیگه، خدا که کارش بد نیست. اما به لحاظ عملی اینو جلسه پیش اشاره کردم، ظاهرا گفتم باید عکسش عمل کرد. مثلا مقتضای عمل اینه که ما کاری کنیم که اون طرف در مثلا مسئولیت شکست بخوره. حسد میگه که کارشکنی بکن، چوبلا چرخش کن تا یک مدیر موفق نباشه. درست عکسش عمل کنیم، کمکش کنیم، بهش مشورت بدیم، اگر دیدیم جایی کارش داره گیر میکنه رفعش کنیم. اوائلش این تکلف و تصنع هست و معلومه، چون نفس که اینو نمیخواد که ما علی رغم نفس این کارو میکنیم، چون نفس میخواد که کارشکنی کنیم، ما برعکس کمک میکنیم. اولش سخته، بعد یواش یواش دیگه نفس تحمل میکنه و کارو میپذیره که انسان برخلاف مقتضای حسد عمل بکنه. حالا اگر به این حد انسان نرسیده که عرض کنم که کمکش کنه، حداقل اینش بگه خب حالا من چرا کارشکنی بکنم، تلاش میکنم منم به اون مقام برسم. یعنی حسد رو تبدیل به چی میکنه؟ به غبطه میکنه. اگر کار کنه که خلاف مقتضای حسد باشه خیلی خوبه، به نفس تحمیل بکنه که تو باید عملی کنی که خلاف مقتضای حسده، خب این خیلی خوبه. اگر به این حد نتونست برسه، حداقل بگه خیلی خوب، چه اشکال داره، اون نعمت داره، منم تلاش میکنم به اون نعمت برسم، او ثروت داره، خب منم کار میکنم به ثروت برسم، که اون وقت اینجا دیگه حسد تبدیل به غبطه میشه. آجا
ما بفرمایید
قسمت چیه؟ میگن این مثلا قسمت شما. قسمت درست. خیلی خوب، از خونم که بحث دیگه ای که اینجا امام رحمت الله علیه مطرح کردن، بحث حدیث رفعه. اینم من هفته پیش اشاره کردم، منتها ظاهرا توضیح ندادم چه قضیه چیه، یا گفتم همشو توضیح ندادم. حدیث رفع مضمونش اینه که 9 چیز از امت برداشته شده، یکی از اون 9 چیز حسده. خب اگر بگیم که نه چیز از امت برداشته شده که یکیش حسده، پس دیگه بحث حسد معنا نداره دیگه. حسد از موبقات به قول امام و از چیزهایی که بخواد انسان رو نابود کنه و بخواد از بین ببره که نیست. اگر حسد جزء حدیث رفع باشه دیگه به عنوان رذیله اخلاق اصلا نباید مطرح بشه، چون دیگه ضرری نداره که. رفع عن امتی تس، پیامبر فرمود از امت من نه چیز برداشته شده، یکیش هم حسده. بر این اساس دیگه جایی برای اینکه بخواد این بحث توی اخلاق مطرح بشه و به عنوان رذیل، اون وقت این تناقض داره با اون روایت، با همون روایتی که همینجا خونده شد، اولین روایتی که امام خون که در واقع جز همون اربعین حدیث محسوب میشه راجع به حسد، این بود که به حضرت موسی خداوند فرمود که هر کس بخواد حسد بورزه، عرض کنم که در واقع خودشو در معرض غضب من قرار داده، با نعمتهای من مخالفت کرده، با نعمت دادن من، با قسمتی که من برای بندگانم مقدر کردم او مخالفت کرده و غضبناکه و این از من نیست، منم از او نیستم. چنین شخصی خدایی نیست، خدا هم از او نیست. و احادیث دیگه که ما هفته پیش چند تاشو خوندیم و تو کتاب هم اومده، اینها با حدیث رفع در تعارضند. اونها میگن حسد انقدر ضرر داره، حدیث رفع میگه نه ضرر نداره. یه روایتی هم امام مطرح کرد اینجا، روایت رو از حمزة بن حمران نقل کرد، نبی عبدالله علیه السلام قال ثلاثتون لم ینج منها نبیون فمن دونه التفکر فی الوسوسه فی الوسوسه فی الخلق و تیره و الحسد الا ان المؤمن الا ان المؤمنه لا یستعمل حسده. امام باقر امام صادق فرمودن سه چیزی که هیچ کس ازش نجات پیدا نمیکنه، از پیامبر گرفته برید پایین. این حدیث چون ما ترجمه نشده دقیق بفرمان خواهر هست، صفحه 315. سه چیزه که هیچ کس از اونها در نجات پیدا نخواهد کرد، حتی پیامبر، از پیامبر بگید برید پایین. فمن دونه یعنی پایین در از پیامبر، هر کس باشه، همه گرفتار این سه چیز هستن. یکی تفکر فی الوسوسه که همون حدیث نفسی که عرض کردم، اون وسوسه فکری که اصطلاح دیگه شد حدیث نفس، انسان به ذهنش چیزهای خطور میکنه که خیلی نامناسبه درباره خدا، درباره اولیاء خدا، افکار شیطانی به ذهن انسان میاد، افکار بدی به ذهن انسان میاد حتی در نماز. فرمود هیچ کس از این در امان نیست. درباره هر آدم داریم که از حدیث نفس جبریل شکایت کرد، جبریل از طرف خداوند متعال براش پیغام آورد که ذکر لا اله الا الله و قوت الله بالله العلی العظیم رو بگو، گفت و برطرف شد. در وقتی داره که بهش گفت ذکر لا اله الا الله رو بگو، گفت و برطرف شد. این یک. و دو، فال بد زدن. تیره یعنی فال بد زدن. و سه، حسد. الا اینکه مؤمن حسدش رو در مرحله عمل به کار نمیگیره، پس حسدش در مرحله نفس هست، واقعا حسد داره، منتها بر اساس حسد عمل نمی کنه. میخواد که نعمت از اون مؤمن زائل بشه اما اقدامی نمی کنه، که مثلا میخواد کارشکنی بکنه. یه نفر مثلا مدیره، این نمیتونه ببینه مدیریت اون رو، حسد میبرزه نسبت به اون، میخواد که نعمت از اون زائل بشه. یا یه نفر مثلا فرض کن که خانواده خوبی داره، این حسد میکنه نسبت به این خانواده این شخص، اما دیگه سحر نمیکنه که این خانواده متلاشی بشه، فقط در همون حد حسد. فرمود که مؤمن دچار حسد میشه اما به مقتضای حسدش عمل نمیکنه. امام رحمت الله علیه برای جمع اینجا چند وجه رو گفتن. یکی این که در واقع این از باب مبالغه، یعنی اینکه انقدر این امور زیاده که حتی دامن پیامبران هم میگیره. اما معنیش نیست که پیامبران دچار حسد بشن. میخواد بگه که حسد خیلی زیاده همین. یک احتمالی که امام دادن. دو، این که ترکیب کنایه از کثرت ابتلاست. اون اول مبتلا زیاده، این نه، خود ترکیب این جمله ها که تفکر در وسوسه و تیاره و حسد، خود این ترکیب منظور اینه که جمع که میشه، اینها ستاش که با هم جمع میشن خیلی مبتلا ها زیاد میشن و کثرت ابتلا رو میرسونه. اما آیا تک تک مقصود به ذاتن؟ خیر، مثلا بگیم که همه پیامبران دچار حسد میشن، همه پیامبران دچار تیاره میشن، همه پیامبران دچار تفکر در وسوسه. نه، منظور به ذات تک تک نیست، بلکه مجموعاً اکثر انسان‌ها غالباً گرفتار این چیزها میشن، اما افراد نه. یا یعنی که حسد را عام از قبطه اراده فرمودن مجازاً، مرادشون از حسد اینجا همون قبطه بوده، منتها به عنوان مجاز به جای کلمه قبطه چی آوردن؟ حسد آوردن. یعنی یک احتمال دیگه است که امام بیان فرموده. یا آنکه میل زوال بعض نعم از کفار را که استعمال میکنن در ترویج مذهب باطل خود حسد نام نادن. منظور از این که پیامبران حسد دارن اینه که مثلا دست برای حضرت موسی داریم که به خدا میگه که خدایا تو به فرعون مال دادی، ثروت دادی، قدرت دادی، خب معلومه که در مقابل تو میسته. پس حضرت موسی حسد داشت درباره چی؟ مال و ثروت و قدرت فرعون، که چی بشه؟ اینا از بین بره تا فرعون در مقابل خدا نایسته، بندگان خدا رو نکشه. اینم احتمال دیگه است که امام دادن. همین دیگه امام داره توجیه میکنه. برمان منظور از داشتن حسد این حسده، نه اون حسدی که موضوع بحث ماست. حسدشون نسبت به این میکنه چرا کفار باید ثروت و قدرت داشته باشن که در نتیجه چیکار کنن؟ مؤمنین رو اذیت کنن، در مقابل خدا بیستن. این احتمال دیگه بود که امام اینجا بیان فرمودن. بعد فرمودن که و الا از حسد معنای حقیقی خودش انبیا و اولیاء خدا پاک و پاکیزه هستن و هرگز قلب اونها به این بلا مبتلا نمیشه. خب این بحث حسد این تتمه بود که باقی مونده بود که عرض کردم و این بحث رو تمومش کردیم، میریم سراغ حدیث بعدی. باز تاکید میکنم خواهرها بخونن بحثا رو. این سوالی که الان شما مطرح کردید بحثو خیلی روشن‌تر می‌کنه برای دوستانتون و منم نمیتونم همه مطالب رو جمله جمله بخونم. این مطلب رو چند بار خدمتتون عرض کردم. اگه این کار رو بکنیم شاید تا آخر این دوره ما 3-4 دو سه تا حدیث بیشتر نتونیم بخونیم، در حالی که الان میتونیم خیلی سریع‌تر جلو بریم. بله. بله. نه این غلطه، نه تفکر فلف وسوسه فی الخلق منظور اینه که خطوراتی به ذهن انسان میرسه که اون خطورات اشکالی نداره. اتفاقا تو همون حدیث رفع این مطلب هست. از اون 9 چیز حدیث رفع یکیش هم چیه؟ تفکر فی الوسوسه. عرض کردیم تفکر فی الوسوسه میشه وسوسه فکری، جا به جاش کنید. تفکر فی الوسوسه میشه چی؟ وسواس فکری. ما دو تا وسواس داریم، وسواس نظری، وسواس عملی، که عملی خیلی خطرناکتر از نظری است. به اون وسواس نظری میگن تفکر فی الوسوسه، حدیث نفس یا وسواس فکری. نه این ترجمه درست نیست. یعنی مثلا فرض کنید کلاغ میپره، میگه چون کلاغ شومه امروز ما شکست خواهیم خورد، حتما تصادف خواهیم کرد، بین میان فال بعد زدن. این فکر گناه نیست. حدیث نفس فکر گناه نیست. فکر گناه اینه کسی تصمیم بگیره مثلا بره دروغ بگه، بره زنا بکنه. بین میان فکر گناه. فکر گناه یعنی تصمیم برای اینکه انسان یک گناه عملی رو انجام بده ولی انجام نمیده. بین میان فکر گناه. بله. چی؟ 9 چیزه. 3-4 تاشو گفتیم تا حالا. حدیث رفع تا حالا 4-5 به نظرم گفتیم. یکی همین تفکر در وسوسه، یکی حسد، یکی مالای علمون، که اطلاع نداشته باشن، کاری که اطلاع نداشته باشن. عرض کنم که نارو شاید حدیث رفت تو همین چیز باشه تو این پاورقی ها. کجا داده دستش تو؟ و رفعن امتی ها؟ خود شماره 17 کجاست؟ شاید هم نه تو خود متن، خود متن شاید آورده باشه، نه آورده ها. حالا من اون چیزی الان به ذهنم هست خدمتتون عرض میکنم. رفعن امتی تس، از امت من 9 چیز برداشته شد. یکی وسوسه در فکر، یکی عرض کنم که حسد، یکی مالا یعلمون، چیزی که اصلا نمیدونه، کاری انجام میده که خبر نداشت این کار بده، خبر نداشت این کاری که داره انجام میده گناهه، یکی عرض کنم که مالا یتاق، اون چی که طاقت نداشت باشه انسان، کاری که انسان انجام نده قبل از بلوغ. منم متاسفانه همه حدیث یادم نیست الان، چون معمولا ان المجنون حتی یفیق، رفع القلم ان المجنون حتی یفیق، این تو حدیث رفع نیست، این جای دیگه، این که خوندم جای دیگه بود، تو حدیث رفع نبود، ولی فکر کنم تو همین چیز باشه، حدیث رفع تو همین کتابتون باشه. حالا شما بیشتر نگاه کنید، اگه نبود من انشاءالله یادم نره هفته بعد کل حدیث رو براتون میخونم. حدیث مشهوری است، حدیث رفع حدیث مشهوری است که تو منابع معتبر حدیثی ما هست. فرض اینه چه جاهل قاصره، نه جاهل مقصر. جاهل مقصر اگه باشه چرا؟ بهش میگن هلا تعلمت. یکم نسیان، درست. بله. یواش یواش داره نوتاش تکمیل میشه. خب امام برای همین بحث مطرح کرد که چطور حدیث رفت میگه برداشته شد، ما میگیم برداشته نشد. توضیحاتی که امام داد برای چی بود؟ همین تناقض بین حدیث رفع و بحث حد حسد. بله. حدیث نفس به این شکلی که پیامبران دیگه داشتن درباره پیامبر اسلام نداریم. خواهر توجه داشتن که خیلی از ترک اولاهایی که درباره پیامبران گذشته هست درباره پیامبر ما و اهل بیتش نیست. ترک اولاهای اونها رو اینها انجام ندادن و این از عرض کنم که فضیلت اهل بیت علیهم السلام حکایت داره. بسیار خوب، میریم حدیث ششم از احادیث اربعین حدیث. نه خیر دیگه، همون حدیث رفع شامل حالش میشه دیگه، منتها دستور اینه که فال بد نزنید، فال خوب بزنید. فال خوب روش میگن تفعال، فال بد رو میگن تطیر، تیره یعنی فال بد، تفعال یعنی فال خوب. فال خوب رو گفتم بزنید، جهتش اینه که اون آثار نفسانیش مهمه. وقتی که شما فال بد میزنید خود به خود فشل میشه نفس انسان، خود به خود کار منجر به شکست میشه. وزیر گفتن اگه فال بد زدید صدقه بدید که اون حالت نفسانی از بین بره تا کارتون پیش بره، وگرنه در خارجش تأثیری نداره، نه فال خوب تأثیر داره نه فال بد. فال اصلا حقیقتی در خارج نداره. این که در روایات فراوانی داریم که خود پیامبر فال خوب میزد، هر جا که اتفاق میافتاد فورا فال میزد. فال خوب زدن یا فال بد زدن هیچ کدام اثری در خارج نداره، به جز همون اثر نفسانی که بر نفس میذاره. وقتی انسان فال خوب میزنه نفسش قوی تر میشه، استعدادهای پنهان نفس میاد و کار رو با قدرت و شدت بیشتری انجام میده. وقتی فال بد میزنه همون استعدادهای آشکارش هم چی میشه؟ ضعیف میشه، از بین میره، وگرنه فال هیچ اثری در خارج نداره. به سند المتصل یعنی چه؟ از امام تا محمد ابن یعقوب. محمد ابن یعقوب چیه؟ کلینی. پس حدیث از خود امام شروع میشه تا به محمد ابن یعقوب کلینی صاحب کافی متصل میشه. ان محمد ابن یحیی ثقه هست، ان احمد ابن محمد باز ثقه، ان ابن محبوب این هم ثقه هست، ان عبدالله ابن سنان باز موثقه و عبدالعزیز العبدی که نمیشناسمش، ان عبدالله ابن ابی یعفور ثقه، ان ابی عبدالله علیه السلام. حدیث سندش بسیار عالی است. قال من اصبح و امسا و دنیا اکثر همه جعل الله الفقر بین عینی و شتت امره و لم ینل من الدنیا الا ما قسم الله و من اصبح و امسا و الاخرتو اکبر همه جعل الله القنا فی قلبه و جمع له امره. ترجمه حدیث اینه که امام صادق علیه السلام می‌فرمایند هر کس صبح و شام کند، یعنی وقتش اینجوری بگذره، در این حال باشه، کسی در این حال باشه که دنیا بزرگترین هم و غمش باشه، همه فکر و ذکرش چی باشه؟ دنیا باشه. خداوند فقر رو در مقابل چشمش پیوسته نگه می‌داره. اگر ثروت دنیا هم که داشته باشه، همیشه جلوی چشمش چی می‌بینه؟ فقر می‌بینه. و شتت امره، امرش هم متشتت و پراکنده و در هم بر هم میشه. تشتت فارسی هم داریم، میگیم که تشتت آرا، یعنی رأی هاشون چیه؟ با هم پراکنده. و در دنیا هم به چیزی نمیرسه مگر اون که قسمتش هست. این که حالا همه همه غمش دنیاست، اینجوری نیست که به همه دنیا برسه. به چی میرسه؟ اون مقداری که براش قسمت شده، مقدر شده، بیشتر از اون بهش نمیرسه. اگر کسی در حالی باشه که هم و غمش آخرت باشه، عکس این، خداوند قلبش رو بی‌نیازی رو در قلبش قرار میده. این اگر فقیر ترین فقیرها هم که باشه، قلبش غنی است، احساس فقر نمیکنه، خودش رو بی نیاز میبینه. بعضی هستن که ثروت دارند و گدا هستن، بعضی هستن که ثروت ندارند و چیه؟ غنی هستن. خدا قلب این شخص رو بی نیاز میکنه که همیشه غنا در فقر در قلبش باشه و امرش رو هم جمع میکنه، یعنی امرش یک واحد میشه و پراکنده نمیشه، مثل تنابی که اون رشته هاش به هم بافته شده، محکم شده. خب این حدیث رو امام رحمت الله علیه برای اینکه درباره دنیا بخواد بحث کنه مطرح کرده. باز مثل همون روشی که ما سابق داشتیم که در واقع چند مرحله رو طی می‌کردیم: یک، اهمیت و ضرورت بحث، دو، مفهوم شناسی، که مثلا تو این بحث‌ها مفهوم شناسی خیلی مهمه، که اگر مفهوم شناسی درست انجام نشه ما هرگز به مقصد نخواهیم رسید. فصل بعدی مفهوم شناسی بحث ماست. فصل بعدی اقسام و شاخه هاست که باز به نوعی به هم مفهوم شناسی منتهی میشه. استدلال ها اگر جای نیاز به برهان استدلال داشته باشه، فصل بعدی بحث ماست. بعد هم پاسخگویی به اشکالات و شبهاتی که احیانا تو بحث وجود داره آخرین فصلی است که تو بحث باید مطرح بشه. راجع به اهمیت و ضرورت این بحث، با توجه به اینکه به هر حال ما چه بخواهیم چه نخواهیم باید در دنیا زندگی بکنیم و اصلا دنیا در واقع مدرسه ایست که انسان تا این مدرسه رو طی نکنه به کمال نمیرسه، و با توجه به اینکه اگه کسی به کمال میرسه، به هر جا میرسه، از دنیا میرسه، هر بلایی هم سرش میاد کجا میاد؟ در همین دنیا میاد. اگه بناست به اوج کمال برسه، به مقام قاب قوسین او ادنا برسه، باید در دنیا برسه. اگه بناست به اسفل السافلین هم برسه، باز جاش کجاست؟ در دنیاست. این میارزه که ما این بحث رو دنیا رو بهتر بشناسیم. دنیایی که اگر دقت نشه رأس و کل خطیئه هست. هر بلایی، هر گرفتاری، هر خطایی، هر گناهی از دنیا سرچشمه میگیره. تنها نشئه‌ای که خداوند در اون نشأه معصیت میشه کجاست؟ دنیاست. نه تو دنیا هیچ جا خدا معصیت نمیشه، تو هیچ عالمی در عوالم هستی هیچ جا خداوند نافرمانی نمیشه. تنها جایی که خداوند نافرمانی میشه همینجاست، تو دنیاست. با توجه به آثاری که در زندگی انسان داره، در کمال انسان داره و در سعادت یا بدبختی و شقاوت انسان داره، هر چی که انسان اینجا در این باره فکر کنه و بحث کنه بازم کمه. شما تو نهج البلاغه انشالله میرسیم بهش. خطبه مثلا 109 رو الان داریم میخونیم، خطبه 111 رو بخونید، خطبه 114 رو بخونید و خیلی از خطبه های دیگه نهج البلاغه میبینید که حضرت مفصل راجع به دنیا بحث کردن. انسان گاهی تعجب میکنه که این همه حضرت مثلا وقت مردم رو تو نماز جمعه یا عید یا جاهای دیگه این همه راجع به دنیا و ابعاد دنیا و اینها، چرا حضرت اینقدر به دنیا پرداخته؟ با صورت‌های مختلف، گاهی یا دنیا قری غیری فانی قد تلخت و کس ثلاثه لا رجوع الها مثلا فرض کنید، گاهی به شکل‌های مختلف اینقدر حضرت راجع به دنیا صحبت کرده که انسان گاهی تعجب میکنه، چون امیرالمومنین میخواد که مردم به مقصد برسن، آنچه که واقعا برای مردم ضروری است بیان میکنه. مثل قرآن، قرآن هرچی میگه برای هدایت مردم هست. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. خب کلام مولا هم اینه. در این حال شما میبینید که خیلی فراوان بحث کرده، که عرض کردم تو بس نهج البلاغه ما انشاءالله بهش خواهیم رسید، که ببینید که حضرت مثلا داره که دنیا دار و فنائن و چهار تا جمله حضرت فرموده، داره عرض کنم که فنائن و بلائن و قیرن و ابرن، بعد توضیح داده که چرا داره فناست، چرا داره قیر هست، چرا داره ابر هست، هر کدام رو براش کلی توضیح داده که این گفتم دنیا چنین است به این دلیل به این دلیل به این دلیل. خب پس شناخت دنیا خیلی اهمیت داره برای رسیدن انسان به مقصد، چون در واقع مسیری است که انسان از این مسیر باید عبور کنه تا به کمال برسه، یا خدای نکرده ساقط بشه و به جهنم بره. می‌ارزه که این بحث بیشتر مورد توجه واقع بشه. بحث دوم که اینجا امام رحمت الله علیه مطرح کرده، که البته ما یک تکمله هم بهش خواهیم داشت، راجع به مفهوم دنیاست. دنیا یعنی چه؟ از قول مرحوم مجلسی امام راجع به دنیا مطلبی مطرح کرده که دنیا آنچه که انسان از خدا دور میکنه یعنی گناه، با آخرت آنچه که انسان رو به خدا نزدیک میکنه. شون میفرماید جناب محقق خبیر و محدث بی نظیر مولانا مجلسی علیه الرحمه میفرماید بدان آنچه از مجموع آیات و اخبار ظاهر میشود به حسب فهم ما این است که دنیای مذمومه مرکب است از یک اموری که انسان را باز دارد از طاعت خدا و دوستی او و تحصیل آخرت. پس دنیا و آخرت با هم متقابلند. هرچه باعث رضای خدای سبحان و قرب او شود از آخرت است، اگرچه به حسب ظاهر از دنیا باشد، مثل تجارت و زراعات و صناعاتی که مقصود از آنها معیشت ایال باشد برای طاعت امر خدا و صرف کردن آنها در مصارف خیریه و اعانت کردن به محتاجان و صدقات و چیزی از این قبیل. خب حالا یک تعریفی است از دنیا. منتها قبل از اینکه این تعریف داشته باشیم، از فرمایش مرحوم علامه مجلسی و از فرمایش خود امام این برمیاد که دنیا دو تاست. اتفاقا در نهج البلاغه هم داریم، در روایت از امام سجاد علیه السلام داریم که امام سجاد علیه السلام فرماید از دنیا دنیا آن. دنیا چند تاست؟ دو تاست، دنیا بلاغ و دنیا ملعونه. یک دنیا دنیای بلاغ، یک دنیا دنیایی است که از رحمت خدا دوره. اینجا امام به این شکل تقسیم کرده، دنیای مذمومه چون دنیا مؤنثه، صفاتش هم چی میاد؟ مؤنث میاد. دنیای مذمومه نتیجهش میشه دنیای ممدوحه، نقطه مقابلش. پس دنیا دو تاست، دنیای ستایش شده، دنیای سرزنش شده، یا عرض کنم که دنیای بد، دنیای خوب مثلا. پس دو تا دنیاست، موضوع بحث ما الان دنیای بده. راجب این که دنیای خوب هم داریم خودش بحثی است که باید مطرح بشه. در نهج البلاغه هست که شخصی مد خدمت حضرت و از دنیا بد گفت. حضرت فرمود چی داری میگی تو بدی؟ دنیا چه گناهی داره؟ بعد شروع کرد حضرت از دنیا تعریف کردن. حالا سوال اینه که دنیا یعنی چه؟ دو تا نگاه میشه داشت. یک نگاه این که ما به لحاظ هستی شناسی بخوایم دنیا رو معرفی بکنیم، وقتی میگن دنیا بیم، خب عوالم هستی مثلا 4 تاست، یکی از این عوالم هستی اسمش دنیاست که بهش عالم ناسوس میگن یا عالم طبیعت میگن یا عالم ماده میگن. یه عالم از عوالم هستیست. بعد میریم به عالم ملکوت، بعد عالم جبروت، بعد عالم لاهوت، اینا میشه عوالم هستی. این یک نگاهه. با این نگاه آیا دنیا خوب است یا بد؟ پاسخ اینه که مثل بقیه عوالم فرقی از این حیث بین دنیا و ملکوت نیست. عالم ملکوت دو تا موجود از موجودات هستن که خدا خلق کرده، دو نشعه از نشعاتی هستن که خدا آفریده. از این حیث چه فرق میکنه دنیا با، مثل این که بگیم که از نظر آفرینش مثلا فرض بفرمایید که سنگ بهتر است یا چوب، چه فرق میکنه؟ دوستا مخلوق و خداست دیگه. یا بگیم مثلا فرض کن که خورشید بهتر است یا مریخ مثلا، دوستا کره از کرات آسمانی است دیگه، چه فرق میکنه؟ از حیث آفرینش عرض میکنه ما، نه از حیث های دیگه. از حیث آفرینش چه فرقی است بین دنیا و عالم ملکوت؟ دنیا و برزخ دو تا نشأه از نشأهات هستن که خدا خلق کرده، دو تا مخلوق از مخلوقات خدا هستن، رابطشون هم با خداوند متعال الاستواست. این نیست که خداوند مثلا برای آخرت بیشتر سرمایه گذاری کرده باشه برای دنیا کمتر، یا مثلا بگیم که خدا آخرت رو بیشتر دوست داره، مثل بعضی ماها که مثلا فلان بچه‌مون رو بیشتر دوست داریم. البته ما هم بی خود بیشتر دوست نداریم، اگه بیشتر دوست داریم به خاطر چیه؟ محاسنی که در سراغ داریم یا متوهمه؟ آیا خدا هم اینجوریست؟ نخیر، همه مخلوقات ریز و درشت، همه عوالم رابطهشون نسبت به خداوند متعال الاستواست، هیچ فرقی ندارن با هم. پس اگر از این نگاه بکنیم دیگه بحث معنا نداره که بگیم دنیا خوب است یا بد. حالا اگر دنیا بده ما چیکار کنیم؟ ازش پرهیز کنیم؟ بهش دل ببندیم؟ دل نبندیم؟ اینا دیگه اصلا معنا نداره. گرفتن خواهرم مطلب رو؟ این نگاه هستی شناسانه باشه خالی از موضوع بحث ماست، چون هستی دنیا برای خداوند با هستی سایر عوالم فرقی نمی کنه. چون که خداوند مثلا فرض کن برای دنیا کم سرمایه گذاری کرده باشه، کم زحمت کشیده باشه، علاقش هم نسبت به دنیا کم باشه، برای آخرت خیلی زحمت کشیده باشه، خیلی سرمایه گذاری کرده باشه، علاقش چی باشه؟ با آخرت بیشتر باشه. نه، خداوند براش فرق نمیکنه. همه عالم رو، همه عوالم رو خداوند با یک نگاه، با یک اراده خلق کرده. و ما امرنا الا واحده کلم حمل بصر، اراده کرد عالم ایجاد بشه، ایجاد شد با همه ابعاد و مراتب و همش. پس بحث ما در رابطه با دنیا به لحاظ هستیش نیست، به لحاظ ماهیتشه. مرحوم علامه مجلس فرمودن که دنیای خوبت به این شکلی که، دنیای بد اینه که اگر چیزی انسان رو از خدا دور کرد میشه دنیا، چیزی انسان رو به خدا نزدیک کرد میشه آخرت. پس اگه انسان داره کار میکنه که برای خونش درآمد کسب کنه، امرار معاش بکنه، این میشه آخرت، الکاسب و حبیب الله. داره تو دنیا کار میکنه، پول در میاره، اما این پول در آوردنش دنیا نیست، آخرته. اما این کسی مثلا فرض کنید که نماز میخونه که ریا کرده باشه، این نمازش دنیاست یا آخرت؟ دنیاست. این نمازی که انسان از خدا دور میکنه این میشه چی؟ دنیا. اون کسب و کاری که انسان رو به خدا نزدیک میکنه اون میشه آخرت. این نگاه مرحوم علامه مجلسی بود. امام از قول بعضی دیگه، ظاهرا از قول استاد اخلاقشون، نه از قولی که از محققان گفته که دنیا و آخرت تو عبارت است از دو حالت، از حالات قلب تو، آنچه نزدیک است و قبل از مردن نامش دنیاست و آنچه بعد از حالات بعد از این آیت و پس از مردن نامش آخرت است. پس آنچه از برای تو در آن حظ و نصیب و شهوت و لذت است قبل از موت، آن دنیاست در حق تو. این هم یک نظره، بگیم که آنچه که نتیجهش و لذتش قبل از مرگ میشه چی؟ دنیا. اون که لذتش بعد از مرگ میشه چی؟ آخرت. من درز میکنم موضوع بحث ما دنیا و آخرت نیست، موضوع این حدیث، گرچه حدیث هم راجع به دنیا آخرت بحث میکنه، بلکه همت نسبت به دنیا آخرته، نه خود دنیا و آخرت. این که انسان همتش کجا مصروف بشه. دو سه نکته رو عرض میکنم که نداشته باشید، این مطلب تو کتاب نیومده. یه وقت ما میگیم دنیا، منظورمون اون اموری است که حقیقت نداره، اعتباری است. آنچه که در روایات ما تقبیح شده، عرض کنم که مذمت شده، اموری است که حقیقت نداره، یک امر اعتباری و خیالی است که ما معمولا به پستانک تشبیه میکنیم، مثل پست، مقام، ثروت، ایل و طایفه. اینا در خارج چیزی نیستن، حقیقتی نداره. جوری نیست که مثلا کسی که رئیس جمهور میشه بگیم ایشون دو تا وجود داره، یک وجود حقیقیش، یک وجود حقوقیش، که وجود حقوقیش هم عینیت داشته باشه. نه، یه امر اعتباریه، با یه رأی میاد، با یه رأی هم چی میشه؟ میره. با یه رأی میاد، با یه سیزا هم میره. اگه حقیقت داشت که نمیشد اعدامش کرد، نمیشد معدوم کرد. اگر ریاست جمهوری حقیقت داشت، عینیت داشت که نمیشد معدومش کرد. مثلا علم حقیقت داره، همه دنیا رأی بدن که ایشون عالم دیگه نیست، عالم رو چیکار کنن؟ همه تصمیم بگیرن که از فردا که تو عالم نیستی، نمیتونن این کارو بکنن. که علم حقیقت داره، عبادت حقیقت داره، تقوا حقیقت داره، همه عالم جمع بشن رأی بدن که فلانی دیگه از فردا نباید تقوا داشته باشد، تقوا ندارد، او تقواشو داره. اما یه عده تصمیم بگیرن که ثروت ازشون بگیرن، امروز ثروتمند، فردا نیست. یه سیل میاد، دیروز کاخنشین و ثروتمند بود، امروز چیه؟ خاکنشین و فقیر. اما علمش هم میتونه سیل ببره؟ بگیم دیشب چون عالم بود، امروز سیل اومد، دیگه عالم نیست. تقواش دیگه سیل نمیتونه ببره. پس آنچه که حقیقت داره اون دنیا نیست، آنچه که اعتباریه، خیالیه، اون دنیاست. به نظر ما دنیا و آخرت اینه. آنچه که در روایات ما سرزنش شده، مذمت شده و عرض کنم که تخطئه شده، به این معنا دنیا تخطئه شده، امورش حقیقت نداره. بنده معمولا تشبیه میکنم، میگم پستانک هایی که دهن افراد گذاشتن و به حساب شیر دارن میمکن، در حالی که حقیقت نداره، واقعا شیر نیست، خودشون متوجه نیستن. این یک مطلب. مطلب دیگه که باز همینجا میشه گفت که مفهوم کاملا روشن بشه اینه که خود دنیا، حالا چه اعتباریش، چه حقیقیش، چه پست و مقامش، چه عبادتش، چون عبادت هم مال دنیاست، نماز هم فقط جاش کجاست؟ همین دنیاست دیگه. از اینکه شما رفتید دیگه نماز خبری نیست. ما به زائرین مون گاهی میگفتیم، به همسفرهای مکه مون گاهی میگفتیم که عبادت اینجا هست که هیچ جای دیگه به هم نمیرسه. شما همجا میتونید نماز بخونید، میتونید قرآن بخونید، میتونید روزه بگیرید، اما اگه طواف نمیتونید کنید، کجا میشه طواف کرد؟ فقط همون اطراف خانه کعبه و همون تو مسجد حرام. عرض کنم عبادت هم فقط تو دنیا میشه انجام داد، نماز و روزه و قرائت، اینا مال فقط مال دنیاست. انسان به حالت احتضار که افتاد، از اون به بعد دیگه عبادتی نیست. هم عبادت دنیا، هم که حقیقت داره، هم پست و مقامش که حقیقت نداره. نگاه ما به اینها میتونه دو تا نگاه باشه. آنچه که بده دلبستن به اینهاست، اسیر اینها شدنه. حالا چه انسان اسیر نمازش بشه، نماز براش بت بشه که منم که اهل نماز شدم، چه اسیر پولش بشه، اسیر ثروتش بشه. این حب دنیا رأس کل خطیه، نه خود دنیا. آنچه که مذمت داره، آنچه که بده، محبت دنیاست. عرض کنم که عبد دنیا شدنه، به دنیا سواری دادنه، نه از دنیا سواری گرفتن. آنچه که بده اینه که انسان آخرتش رو به دنیا بفروشه، که هر دو رو از دست داده. یه فرمایش حضرت داره، فکر کنم توی قرر باشه، شاید هم توی نهج البلاغه، ولی توی قرر میدونم، یقین دارم که هست. میفرماید من باع آخرته به دنیا خسره ما. یعنی چه؟ کسی آخرتش به دنیا بفروشه چیکار کرده؟ هر دو رو از دست داده، هم دنیا رو از دست داده هم آخرت. و من ابتاع آخرته به دنیا ربحه ما. کسی آخرتشو بخره، به ازاش چی رو بده؟ دنیا رو بده، هر دو رو سود کرده، در هر دو سود کرده. آنچه که بده اینه که انسان اسیر دنیا بشه، دنیاش رو اصل قرار بده، آخرت رو فدای دنیا بکنه، به تعبیر امام آخرت رو بفروشه به ازای چی؟ دنیا، که در این صورت هر دو رو از دست داده، در هر دو خسران کرده. پس نگاه دیگه، ما دو تا نگاه کردیم تا اینجا غیر از اون چی که در کتاب اومده بود. یک، آنچه که حقیقت ندارد دنیاست، اون سرگرمی ها، اون پستانک هایی که افراد نفهمیده دارن میمکن، اون دنیاست، دنیای مذموم اینه. در نگاه بعدی گفتیم نه، حتی اونم بد نیست. بعدی زمانی است که انسان نفهمه که این پستانکه، دل ببنده به این پستانک. اما اگر بگه خیلی خوب، حالا این یه وسیله است که با این وسیله میشه مثلا فرض کن بزاق بدن بزاق دهن بچه زیاد بشه، یا اینکه بچه مثلا موقتا ساکت بشه، منتها نگاهش نگاه دقیق باشه، بدونه اسیر پستانک نشه، اسیر پول نشه، اسیر مقام نشه، اسیر شهرت نشه، این دنیا نیست، این عین آخرته. ثروت داره ولی حبش قلبش رو از خودم که مالک نشده، حب دنیا قلبش رو فرا نگرفته، این اشکال نداره و دنیا نیست. خیلی خوب، این تحدی بحث مفهوم شناسی دنیا بود. امام یک مطلب دیگه هم دارن، فرمودن که فقیر گوید که میتوان گفت که دنیا گاهی گفته میشود به نشأه نازله وجود که دار تسرم و تغییر و مجاز است، که همون که ما گفتیم که یک نشأه از نشأات عالم هست، و آخرت به رجوع از این نشأه به ملکوت و باطن خود که دار ثبوت و خلود و قرار است. آخرت دار ثبوت و قراره، دنیا داره ناپایداری و عرض کنم که تسرم و تغییر، تسرم دگرگون شدنه. تکلیف اونجا نیست. اولا اون دنیا غلطه. چرا؟ چون دنیا اینجاست دیگه، اون دیگه دنیا نیست، چیه؟ یه عالم دیگه، پس اون عالم تکلیف نیست. نمازی که بگیم که دو رکعت نماز اقامه میکنم قربتن الالله برای رفع تکلیف، اونجا نیست. بله ذکر هست، چون انسان از ذکر لذت میبره، سبحان الله الحمدلله و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، تحیتون فیها سلام، و اونجا الحمدلله هست، از خونم که سبحان الله هست، منتها نه از باب تکلیف، از بابی که لذت میبرن، وگرنه اونجا تکلیف فقط در دنیاست. بله ذکر اونجا هست. بعضی ها نمازشون بت شده، بعضی ها صف اول نماز ایستادن براشون بت شده. یه نفر عرض کنم که 30 سال صفحه اول نماز جماعت می ایستاد، یه روز دیرتر رسید جاشو گرفته بودم صفحه دوم ایستاد، بعد دید که گویه چیزیش میشه، سیک مثلا احساس ناراحتی میکرد، احساس شرمندگی میکرد که چطور شده صفحه دوم ایستاده، رفت تمام اون 30 سال نماز رو قضا کرد. همین اون 30 سال نمازی که خونده بود چیه؟ چون ایستادن تو صفحه اول براش چی شده بود؟ بت شده بود. بعضی اینجوری میشن. یه طرف از کنم که یه قبری کنده بود جلو خونش، میرفت صبح تا شب تو اون قبر عبادت میکرد. به یک اهل دل گفتن که ایشون یه قبری کنده 30 سال تو اون قبر داره، از کنم که از خوف معاد و از خوف مرگ و قیامت اینها گریه میکنه و دعا میکنه چیکار میکنه. گفت 30 ساله که اسیر قبره، 30 ساله که قبر میپرسته، قبر براش چی شده بود؟ بت شده بود. بعضی ها نماز براشون بت میشه. من خوبه که مقدار فنی تر توضیح دم خدمتون. حجاب هایش انسان از خدا باز میداره دو نوعه، حجاب های ظلمانی و حجاب های نورانی. گاهی حجاب از جنس ظلمانیه که انسان از خدا دور میکنه، مثل گناه، مثل ثروت. ثروتی که انسان از خدا دور میکنه این حجاب ظلمانیست، مثل پست دنیایی، اینا حجابن منتها از جنس ظلمانیش. گاهی حجاب نورانیست، مثل علم. علم نور دیگه، ولی همین نور میشه ظلمت، میشه حجاب. العلم هو الحجاب الاکبر. علمی که انسان از خدا دور کنه در این حال که نور است حجاب است. عبادت نور است، اما گاهی عبادت میشه حجاب بین انسان و خدا. عبادت میشه وقتی حجاب شد دیگه. عرض کنم که این میشه بت. و گاهی نفس انسان که شریفترین چیز هاست میشه بت، که اونم باز حجاب نوریست. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. حالا این خودخواهی و خودخواهی مادی و اون خودخواهی کبر و غرور اونهاست که اون ظلمانیه. یه وقت نه، همون خود ملکوتی، حتی همون خود الهی، همون خود ملکوتی هم اگر برای انسان بت شد میشه حجاب. این خودی که بهترین مخلوق خداست، این میشه حجاب. همینقدر که انسان خودش رو دید، این انسانو از راه باز میداره. اسبی بود میخواست از یه رودخونه عبور کنه، از کنم که هرچی تلاش کردن عبور نکرد. یه عارفی اونجا بود، گفت آب و گل آلود کنید، عبور میکنه. آب و گل کردن، عبور کرد. گفتن چرا؟ گفت اول بنا بود پا رو نفس خودش، چون عکسش تو آب میدید، آب صاف بود، بنا بود چیکار کنه؟ پا رو نفس خودش بذاره. پا رو خودش نمیذاشت. وقتی آب که گل آلود شد دیگه خودش نبود. این خودبینی که کنار رفت راه باز میشه. این تمثیل خیلی زیبایی است. اگه انسان خودش رو ندید راه جلوش باز میشه. همه خودش رو دید همیشه پشت اون جاده میمونه. بهتره که اهل علم و اهل تقوا و اهل کسانی باشن که فضائلی دارن. جهتش اینه که یه وقت ممکنه که امام جماعت مثلا فرض کن سکته کرد و مرد، یا اینکه اشکالی برش پیش اومد، برای بنده این اشکالی بر پیش اومد، تو نماز مغرب رکعت اول رفتم به سجده، دیدم خون از بینی اومد روی سجاده، فهمیدم که خون دماغ شدم. خب اونجا من تکلیف داشتم که نزدیکترین نفر رو بیارمش جلو دیگه. من یه دستمال گرفتم جلو بینیم و دست اون پشت سرمو گرفتم، گفتم بیا جلو ادامه بده نماز رو. خب اگه اون نمیتونست بیاد جلو، نماز چی میشد؟ یعنی کسی بود که نماز قرائتش درست نبود یا عدالتش درست نبود، دیگه من نمیتونستم بیارمش جلو. یک روحانی بود، پیرمرد روحانی خیلی با تقوا و با صفا از دفتر مراجع بود که پشت سر من ایستاده بود، بازشو گرفتم آوردمش جلو. حالا البته تا اون دوستان سرعتن باشه نداره، تا تو صف اول باشه، صف دوم باشه، بعد همین صفا رو چیکار کنی؟ به هم بزنه که یه نفر بیارش جلو که بخواد نمازو ادامه بده. بله دیگه. ها برای خانم ها صف اول نیست صفشون. کنار، اون میشه صف اول، اون میشه صف اول. اما صف اول اینونه که اطراف همون امام جماعت ایستادن، که عرض کردم که اگه حالا این یک وجهش بود، وجه دیگه هم داره، به هر حال باید یه فضیلتی باشه، چون عرض کنم که نماز غیر میت هرچه به امام نزدیکتر باشی فضیلتش بیشتره. راست امام بیستی بهتر از چپ امام هست، صف اول باشی بهتر از صف دوم هست، هرچه دورتر میشی فضیلت کمتر میشه. نماز میت برعکسه، هرچه از میت دورتر باشی چیه؟ فضیلتش بیشتر. خیلی خوب، این سوال چه چه ربطی به درس ما داشت؟ بله بله بله. از شوی بفهمیم که چی؟ خب اگر ببینید که وقتی که انسان نماز شب که میخونه تو ذهنش اینجوریست که من از دیگران بهترم، دوست من اهل نماز شب نیست، من اهل نماز شبم، این نماز شب، این نماز شب رو نخونه بهتره. اگر مثلا اهل نماز جماعته، صف اول میسته، بهش بگن چرا مالی صف اول میخونم، من از بقیه بهترم دیگه، من از باب فضیلتم بیشتر، پس باید بیام صف اول، این در واقع نماز براش بوس شده. عرض کنم که اگه انسان به اینجا رسید، امام صادق فرمودن دو نفر وارد مسجد شدن، یک عابد وارد مسجد شد که عبادت کنه، یک گناهکار که سراسر گناه بود. وقتی از مسجد بیرون می‌رفتن، عابد اهل جهنم بود، اون گناهکاری که انواع گناهان انجام داده بود اهل بهش شد. گفتن چطور ممکنه کسی که عابد اومده تو مسجد برای نماز خوندن، وقتی بیرون میره اهل جهنم از مسجد بیرون میره؟ اون گناهکار که سراسر گناه بود، فرمود چون اون عابده غرور گرفتش، خب منم که چنینم که اهل عبادتم، این غرور اونو ساقط کرد از چشم خداوند متعال و جهنمی شد. اما اون گناهکار حالت شرمندگی داشت نسبت به خدا، پشیمان بود و احساس شرم میکرد که اومده خانه خدا و توبه کرد، وقتی از مسجد میرفت بیرون آمرزیده بود و اهل بهشت. به هر حال این گونه نماز برای انسان بوت میشه. عیبی نداره عبادت عادت بشه، عادت خوب چه اشکال داره؟ نه اولش خب خیلی سخته، شما اولش بخواه مثلا نماز شب بخونی ممکنی براتون سخت باشه، بعد یواش یواش آسون میشه، چه اشکال داره؟ نه عادت دو نوع هست، عادت بد عادت خوب، چه اشکال داره که انسان منظورشون از عادت اینه که شما معتاد به عبادت شدید، طوری که اگر عبادت نکنید ناراحت میشید. در واقع نفس انسان این عبادت دوست داره، نه برای خدا، این اشکال داره. وقتی که نه، انسان عادت کرده که روزه بگیره، در نتیجه روزه گرفتن براش آسون شده، به نماز شب عادت کرده، در نتیجه نماز شب براش سخت نیست، بلکه حتی لذت هم میبره، لذت معنوی ها، نه بخواد اینکه چون من اهل نماز شبم لذت ببره. این چه اشکال داره؟ اشکال نداره، بازم اشکال نداره، عادت شده اشکال نداره. خب عرض کنم که پس چند مطلب روشن شد. یه مطلب این که دنیا منظور اون دنیای مذمومه یا دنیای ملعونه، نه دنیای بلاغ. موضوع بحث ما دنیای مضمونه هست. فرمایش مولا رو اینجا امام آورده، ان الدنیا، حضرت فرمود که وقتی کسی اومد پیش حضرت رو شروع کرد دنیا رو سرزنش کردن، ای دنیا تو چنین تو چنانی، حضرت فرمود چی میگی تو؟ بعدی دنیا چه اشکال داره؟ بعد حضرت فرمود که ان الدنیا دار و صدقا لمن صدقها، دنیا منزل صداقت برای کسی که صداقت داشته باشه، و دار و عافیت لمن فهم عنها، اگه کسی دنیا رو بشناسه دنیا دار عافیت براش، و دار و قنا لمن تزود منها، دار ثروت برای کسی که از دنیا زاد و سوشه بگیره، چون فقط اینجا میشه گرفت. ثروتی که انسان میتونه داشته باشه فقط از دنیا میتونه بگیره، پس دنیا میشه دار ثروت. و دار و موعظت لمن تعذبها، دنیا سرزمین پند و موعظه و نصیحت برای کسی که نصیحت پذیر باشه، یه نگاه بکنه ببینه اطرافش چه خبره، فلان قوم رفت فلان قوم رفت، ما هم خواهیم بریم، خب دنیا میشه دار موعظه. مسجد و احباء الله، دنیا محل سجده دوستان خداست، اینجا سجده میکنند و به خدا نزدیک میشن. و مصلا ملائکت الله، نمازگاه ملائکه خداوند در دنیاست. و محبت وحی الله، محبت وحی خداست در دنیا، در دنیاست. و متجر و اولیاء الله، تجارتگاه اولیاء خدا، محل کسب اولیاء خدا دنیاست. اکتسبوا فیها الرحمه و ربحوا فیها الجنه، در دنیا رحمت خدا رو به دست آوردن و سودشون شده بهشت. بعد ما میفرماید که اون آیه قرآن ولنعم دار المتقین به حسب روایت عیاشی از حضرت باقر سلام الله علیه دنیاست. اون دار المتقین، ولنعم دار المتقین دنیاست. عیاشی، همون تفسیر عیاشی معروفه که عرض کنم که از قدیمی ترین تفاسیری است که ما داریم. خب پس دنیا، این دنیا موضوع بحث ما نیست. اون دنیای موضوع بحثه که تحت عنوان دنیای ملعونه یا دنیای مذمومه یا از این قبیل مطالب ازش یاد شد. خب این شد مفهوم شناسی دنیا که تا حدی ما با مفهوم دنیای مذموم آشنا شدیم. از من باقر بود، کدام یکی؟ اون نهج البلاغه، اون خطبه، یه خطبه مفصل خال، یک کلامی است که حضرت در پاسخ اون کسی که دنیا رو سرزنش می‌کرد، از خطبه ها نیست، از کلمات قصار به نظرم باید باشه، از حکم حضرت باید باشه. حالا تو پاورقی کتابتون آورده ظاهرا حکمت، حکمت باید باشه به نظر من، اینجوری میاد که حکمت باشه. حالا گاهی به حکمت خطبه گفته میشه ولی خطبه نیست. یعنی اینجا که ما فرموده خطبه، منظورش همون حکمت بوده. خب تا حدی ما مفهوم این بحث حجاب هم که من عرض کردم اینجا امام اشاره کرده که فرمودی که حجاب بین انسان و دار کرامت او، که در حدیث شریف اومده که برای خداوند 70,000 حجاب است از نور و ظلمت. که عرض کردیم حجاب نور یعنی چه، حجاب ظلمت یعنی چه. حجاب های ظلمانی فرموده تواند همین تعلقات قلبیه باشد به دنیا، علاقه به دنیا میشه حجاب ظلمانی. همون صفحه 121 که اون پایین صفحه که خوندیم. خب این بحث تموم شد. بحث بعدی ما اینه که چطور میشه که انسان اسیر دنیا میشه، چرا انسان محب دنیا میشه، دنیا براش محبوب میشه. امام 34 تا وجه رو اینجا گفته که این وجوه رو حالا مطالعه بکنم. مثلا گفته که بدان که انسان چون ولیده همین عالم طبیعت هست و مادر او همین دنیاست، پس مثلا به دنیا علاقمنده و چیزی از این قبیل. دوم گفته چون فطرتا انسان حب بقا دارد، مثلا چنین چنان هست. عرض کنم دو سه مطلب رو امام فرموده که این بحث بحث خوبی است که خواهر با دقت مطالعه بکنن برای جلسه بعد، چه چیزهایی باعث شده که انسان اسیر دنیا بشه و چرا انسان به دنیا علاقه داره، که این علاقه آیا ذاتی انسان هست یا نه، میتونه ذاتی هم نباشه. اینو مطالعه بکنین انشاءالله برای جلسه بعد. خداوند انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. بحثا، گفتنها، شنیدنها را از بهترین عبادات ما قرار بدهد. همه عبادات ما به کرمش قبول بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود فرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.